بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در ادامه مطالبی که درباره جهنم و دوزخ و عذابهای اخروی در گفتارهای پیشین داشتیم، در این گفتار به این مسئله می پردازیم که اصولا فلسفه دوزخ و عذابهای اخروی چیست. یکی از گویندگان که سخنان او در فضای مجازی و رسانه‌های اجتماعی مطرح شده است، عبارتی را به کار برده که به نظر می‌رسد که عبارت نادرستی است و در این باره بر اساس تحقیق و دقت این سخن بیان نشده است. آن عبارت این است که گفتن عذاب برای این مطرح نشده است که خداوند انتقام خود را از ما بگیرد یا خودش را خالی کند. عذاب برای این مطرح شده که بندگان برگردند. عذاب برای ادب کردن است. و البته در این ادامه این عبارت این نتیجه را گرفتن از این عبارت که پس می شود کسی که در عذاب است ادب بشود و بعد از این که ادب شد از عذاب نجات پیدا کند و نتیجه این استش که خلودی هم در کار نیست. بحث خلود را انکار کردن. یکی از وجوهی هم که برای انکارش به کار بردن همین هست که حالا در گفتارهای بعدی به آن خواهیم پرداخت. در این عبارت دو تا مطلب مطرح شده. یکی این که آیا خداوند در عذابهایی که می کند در مقام انتقام است از گناهکاران یا اینکه انتقام نیست، و اگر انتقام است غرض از این انتقام چیست. به تعبیری که به کار بردن این است که خودش را خالی کند، یعنی تشفی قلبی و دلی برای خدا حاصل بشود یا نه انتقام الهی از جنس دیگری است. و مطلب دیگر بحث عذاب برای ادب کردن که آیا عذابهای اخروی در دوزخ قصد این عذابها و فلسفه این عذابها ادب کردن افراد است یا چیز دیگری است. درباره مطلب اول، یعنی اینکه آیا خداوند متعال منتقم است یا نه، قبل از هر چیز باید توجه داشته باشیم که در قرآن کریم در آیاتی خداوند متعال به عنوان منتقم توصیف شده است. پس ما نمی توانیم این مطلب را انکار بکنیم. انکار این مطلب انکار آیاتی از قرآن کریم است که در آنها خداوند متعال به عنوان منتقم توصیف شده است. انا من المجرمین منتقمون، ما از مجرمین انتقام میگیریم، منتقام گیرنده هستیم. و یا در آیات متعددی آمده است که خداوند عزیز ذوانتقام است، یعنی قدرتمند است، عزیز است، منیع است و انتقام گیرنده است. خب انتقام در مورد انسان ها به این معناست که تشفی دلی حاصل می شود، انتقام می گیرد، کسی به کسی تعدی کرده، حالا او در مقام انتقام قرار می گیره و می آید. زیرا وقتی که از طرف دیگر، از فرد دیگری نسبت به انسان یک تعدی واقع می شود، عمل ناروایی، حالا این مربوط به جسم او و جان او باشه یا مال او باشه و یا هر چیزی که به او یک تعلقی دارد، این در واقع یک منقصت و ضرری است که بر این شخص وارد می شود. او در مقام تدارک این منقصت و این ضرر برمی آید و می خواهد اون را جبران بکند. این راه جبرانش یکی این است که او را مجازات بکنه، مجازات شدیدی بکنه. نتیجه این مجازات کردن تشفی دل هست، یعنی حاصل می شود برای او تشفی قلب. این در مورد انتقام های بشری است. البته اینکه می گوییم انتقام های بشری، مرادمان بشرهای معمولی است، اولیای الهی، اونها انتقامشان از این جنس نیست. انتقام اونها همان سبقه انتقام الهی را دارد که حالا بیان خواهیم کرد. خب درباره خداوند متعال، چون اصولا این که از طرف دیگری، که اون دیگری کسی غیر از بندگان خدا نیست، مخلوقات خدا نیست، که ضرری رو خدا وارد بشود یا نقصی بر او وارد بشود، این کلن منتفی است، چنین فرض باطلی است. ولی خداوند متعال وعده داده، وعده ی حق، که چی؟ که در بین بندگان خودش به حق قضاوت کند. این وعده ی الهی است. والله یقضی بالحق، سوره مبارکه مؤمن آیه 20. یا می فرماید یجزی الذین اساءوا بما عملوا و یجزی الذین احسنوا بالحسنا. خداوند این وعده ها را داده که قضاوت به حق بکنه و جزا بدهد بدکاران را به کیفر مناسب اعمال آنها و نیکوکاران را به جزایی پسندیده و متناسب با جود و کرم و فضل و عنایت الهی. بنابراین انتقام الهی از باب عمل کردن به این وعده ایست که میخواهد قضاوت بین عباد بکنه. خب اگر ظلمی واقع شده است از کسی بر کسی دیگری، خداوند متعال انتقام میگیرد، یعنی قضاوت به حق میکند و حق مظلوم را از ظالم میگیرد. و همچنین خداوند متعال کسانی را که سنت های حق را و سنت های الهی را شکستند مجازات میکند. این نه از باب این است که تشفی دل حاصل بشود، بلکه از باب این است که کیفر کردار افراد به اونها در واقع داده شود. این درباره این که خداوند متعال منتقم هست و منتقم بودن او هم برای تشفی قلب از اون گونه انتقام هایی که بشری است، بشر عادی نیست و لذا باید این عبارت رو اینجور بگوییم: خدا منتقم هست، اما نه انتقام از جنس انتقام های معمولی بشری که به تعبیر این گوینده بخواهد خودش را خالی بکند. پس نباید انتقام گیر بودن خدا را نفی بکنیم، بلکه باید انتقامی را که جنبه منقصت دارد و متناسب با مقام عزت و قدرت و قاهریت خدای متعال نیست، اون رو باید انکار بکنیم. حالا وقتی که به قرآن رجوع میکنیم، میبینیم که انتقام خدا از مجرمان گاهی در دنیاست، گاهی در آخرت. مثلا در دنیا میفرماید: ولقد ارسلنا من قبلک رسلا الی قومهم فجاؤوهم بالبینات فانتقمنا من الذین اجرموا وكان حقا علینا نصر المؤمنین. سوره مبارکه روم، آیه 47. خب در این آیه میفرماید ما ای پیامبر، ما قبل از تو رسولان خودمون را به سوی اقوامشون فرستادیم، اونها هم با معجزات و بینات نزد اونها رفتن، خب یک عده‌ای طغیان کردند، تمکین نکردند. فانتقمنا من الذین اجرموا، ما از مجرمان انتقام گرفتیم و از مؤمنان حمایت کردیم، اونها را نصرت کردیم. و کان حقا علینا نصر المؤمنین. یا مثلا درباره فرعون و فرعونیان میفرماید که اینا وقتی که دچار شدائد و ناملایماتی شدند تا حقیقت را بپذیرند، اونا قول دادن که اگر این شدائد و این ناملایمات برداشته بشود، تسلیم خواهند شد، تسلیم حق خواهند شد و به موسی علیه السلام ایمان خواهند آورد. اما پس از این که اون شدائد و اون ناملایمات برطرف شد، پیمان شکنی کردند. اینجا بود که خدای متعال از آنها انتقام گرفت. فانتقمنا منهم فاغرقناهم فی الیم بانهم کذبوا بآیاتنا. ما از آنها انتقام گرفتیم و آنها را در دریا غرق کردیم. این انتقام این چنینی است، انتقام در دنیا. و اورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض و مغاربها التي باركنا فيها. اون وقت از این ظالمان فرعونیان انتقام گرفته شد به نفع مستضعفان و آنها وارث زمین شدند. سوره مبارکه اعراف، آیه 130 تا 137. یا درباره قوم شعیب که اصحاب ایکه اند، اصحاب الایکه، که اینها ظلم و ستم را روا داشتند، فهمد و این کان اصحاب الایکه لظالمین. فانتقمنا منهم، ما از آنها انتقام گرفتیم، یعنی عذابشون کردیم و نابودشون کردیم. و انهما لب امام مبین، سوره مبارکه هجر، آیه 78 و 79. و اما یک انتقام هم انتقام اخروی است، که انتقام اخروی همان عذابهای دوزخ است. یوم نبطش البطشه الکبرا انا منتقمون، سوره مبارکه دخان، آیه 16. بطش به معنای این است که چیزی را با شدت و سهولت گرفتن. یوم نبطش البطشه الکبرا. و در آیه دیگری می فهمد و من اظلم ممن ذکر به آیات ربهی ثم اعرض عنها انا من المجرمین منتقمون. چه کسی ظالم تر است از اون که آیات الهی برای او بیان بشود و از اونها اعراض بکند، یعنی بعد از این که آیات حقیقت الهی رو بیان شد و روشن شد، این را عناد بکنه و نپذیره. این مجرم است، یعنی این افراد مجرمن. انا من المجرمین منتقمون، سوره مبارکه سجده، آیه 22. یا در آیه دیگری می فهمد ان الذین کفروا با آیات الله لهم عذاب شدید و الله عزیز ذو انتقام. کافرانی که به آیات الهی کفر ورزیدند عذاب شدیدی برای آنها مقرر شده و این عذاب شدید همان انتقام گیری خداست و الله عزیز ذو انتقام. این توضیح کوتاهی درباره انتقام الهی که یا در دنیاست و یا در آخرت و به هر حال از مجرمان است و آن هم از جنس انتقام‌های بشری عادی که برای تشفی قلب است نیست. و اما در مورد عذاب، عذاب را جناب راغب معنا کرده است به ایجاع و شدید، دردی که شدید هست به این گوید عذاب. حالا عذاب الهی گاهی در دنیاست گاهی در آخرت. عذاب الهی در دنیا هم دو جوره، گاهی جنبه تأدیبی و تنبیهی دارد و گاهی از جنس کیفر هست، مجازاته و دیگه مجالی برای کسی که عذاب می شود که بخواهد عبرت بگیره و عدم بشود وجود ندارد. عذاب تعذیبی دنیوی در سوره مبارکه زخرف آیه 48 می فرماید و ما نریهم من آیت الا وهی اکبر من اختها و اخذناهم بالعذاب لعلهم یرجعون. یعنی ما به فرعون و فرعونیان، آل فرعون، آیه ای را نشان نمی دهیم، معجزه ای را به آنها نشان نمی دهیم الا و هی اکبر من اختها، یعنی معجزات بزرگ به آنها ارائه شد ولیکن اینها تسلیم حق نشدن ولذا مستحق مجازات و عذاب الهی شدن و اخذناهم بالعذاب لعلهم یرجعون، شاید که برگردن. این می شود عذاب تأدیبی. مرحوم علامه طباطبایی می فهمند المراد بالعذاب الذی اخذوا به، این عذابی که در این آیه فرموده است که قوم فرعون مورد این عذاب قرار گرفتن، آیات الرجز التي نزلت عليهم، این نشانه های رجز است، یعنی این سختی ها و ناملایماتی که بر آنها وارد شد، من السنین و نقص من الثمرات، قحطی و کم شدن میوه ها و طوفان و جراد و قمل، ملخ ها و شپشه ها و زفاده و قورباغه ها و دم که زندگی اینها را فرا گرفته بود، آیات مفصلات. در سوره مبارکه اعراف آیه 133 اینها بیان شده است. این می شود عذاب تأدیبی، عذاب تنبیهی که این مربوط به آخرت نیست. اونی که محل بحث است و در گفته گوینده مزبور بیان شده عذاب اخروی است، محل بحث عذاب اخروی است. ولی در دنیا ما عذاب تأدیبی که به خدا نسبت داده شده و فعل الهی باشه داریم که بیان شد. و اما در دنیا یک عذاب هم هست که او برای عذاب شونده نقش تأدیبی نداره، نقش تنبیهی نداره، بلکه او را هلاک میکنه، او را نابود میکنه، از بین میبره، که با آن میگوین عذاب استیصاب، عذاب نابود کننده که دیگه مجازات دنیوی است. مثلا در مورد اقوام طغیانگری مثل قوم عاد و ثمود و همچنین قوم فرعون میفرماید الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين تقوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. این عذابی است که بر اینها وارد شد. چرا؟ چون که بسیار فساد کردن و مستحق یک چنین عذاب شدن که عذاب استیصال، یعنی نابود کننده. ان ربک لبل مرصاد. سوره مبارکه فجر آیات ششم تا چهاردهم. خب این عذاب در دنیاست، عذاب الهی در دنیا که یک قسمش عذاب استیصال است و عذاب شونده از بین می رود، نابود می شود، دیگه مجالی برای عبرت گرفتن او و برگشتن او نیست. ای غیر از اون قسم اول است که عذاب اهلاک و استیصال نیست، بلکه عذاب تأدیب و تنبیه و برای بازدارندگی و هشدار دهندگی است. اما عذاب الهی در آخرت از جنس جزا و کیفر است و فرق این عذاب اخروی با عذاب دنیوی قسم دوم، یعنی عذاب استیصال، این است که در عذاب استیصال کسی که عذاب می شود یک بار می میرد و تمام می شود، اما در عذاب اخروی چنین نیست، بلکه استمرار دارد، یعنی یک بار برای همیشه نیست. می فرماید و خواب کل جبار عنید من ورائه جهنم و یسقا من ماء سرید یتجرعه ولا یکاد و یسیقه و یأتی الموت من کل مکان و ما هو بمیت. سوره ابراهیم آیه 17. یعنی مرگ او رو دربر میگیره از هر طرف. این عذابی که بر او میشه، بر او وارد میشود چنین است، ولی که در این حال میت هم نیست، یعنی همچنان درد و شکنجه را احساس میکنه، یک بار برای همیشه نیست. بنابراین ما عذابی که داریم که این گوینده گفته است عذاب تعدیبی است، این مربوط به عذاب یک قسم از عذابهای دنیوی است و ربطی به عذاب اخروی ندارد. پس نتیجه بحث دو نکته شد. یکی این که عذاب الهی در مورد گناهکاران خود انتقام است و خدا منتقم است. البته انتقام الهی از جنس انتقام‌های بشری که برای تشفی قلب است نیست، بلکه عذاب جزا و مکافات و کیفره. و اما دکتری دوم این که عذاب الهی هم در مورد گناهکاران یا در دنیاست و یا در آخرت، و در دنیا گاهی تنبیهی و تأدیبی است و گاهی عذاب استیصال و نابود کننده است که در این قسم دوم دیگه فرضی برای تنبیه و عبرت برای او نیست. بله دیگران می توانن عبرت بگیرن، اما برای خود عذاب شونده چون خود از بین می رود دیگه فرض عبرت گیری برای او مطرح نیست. و درباره آخرت هم عذابها عذابهای تنبیهی نمی تواند باشد، چون بازگشتی در کار نیست برای اهل آخرت به دنیا و اینکه بخواهم عمل را از نو بگیرند، بلکه تمام میشه. و البته مرگ آنها هم اینجور نیست که یک بار برای همیشه باشد. این بحث را در همینجا پایان میدهیم و در گفتار بعدی به نکته دیگری و تبیین مطلب دیگری خواهیم پرداخت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.